أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شده بود به مسئله قسمت مشتمل بر رد یا قسمت ردی، اونجایی که مال بناست تقسیم بشه و بر اساس تفاضل بین اجزای مال ظلمتیه ما به تفاوت رو جبران کنه. همون مثالی که عرض کردیم، دو تا بالیست، یکی دستی یکی ماشینی، شخصی که قالی دستی بناست در کفه او قرار بگیره، ما به تفاوت بین این دو رو باید جبران کنه، سهم شریکش رو اونجایی که قسمت مال و شرکت در مال به نصفه. خب در این صورت چنانچه امر منتهی به بیع مال بشه، حالا کجا منتهی به بیع میشه گذشت دیگه، چون اگر اینها راضی به قسمت به نحوه رد باشن، به اینکه یکیشون اون گرانتر رو برداره و دیگری اون ارزونتر رو برازی باشن به اینکه اون کسی که گرانتر رو برداشته جبران بکنه، نوبت به بیع نمیرسه. گفتیم یکی از قواعد باب قسمت اینه که حتی امکان مال تا بشه با تحفظ بر عین تقسیم بشه، نوبت به تقسیم به مالیت و بیع متاع مشترک نمیرسه، چون بیع مال غیر برخلاف میل و رغبتش خلاف اصله. حالا اونجایی که منتهی به بیع شد از نظر آیون، اونجایی که هیچ کدام حاضر به رد نشده، هیچ کدام حاضر نیست که اون گرانتر رو برداره و جبران بکنه سهم شریکش رو، این گونه فرمودن مرحوم آقای خوی قدس سر رو که نوبت میرسه به فروش این مال. منظورشون این بود که هر دو اون مال مشترک فروخته میشه و تقسیم میشه قیمت و ثمنی که در ازای این مال مشترک به دست میاد. این فرمایش ایشانه. کما این که اگر هر یک راضی به تقسیم به رد باشد، به این که هر کدوم مطالبه گر اخذ اون مال ارزشمند، باز نوبت به بیع نمیرسه، بلکه بر اساس قرعه بنا شد تعیین میشه مستحق، مستحق اون عین گرانتر و ملزم بر اساس مطالبه خودش به قسمت ردی به جبران سهم رفیقش. ولی حالا فرض شد جاییه که هیچ کدام راضی به قسمت ردی نیستن، یعنی راضی نیست که اون گرانتر رو برداره. باز گذشت یکی از قواعد باب قسمت اینه که الزام به رد هیچ کدام نباید بشن، چون الزام به رد مستفتن الزام شخص به معامله و معاوضه است که اصل در معاوضه و معامله اینه که باید به تیب نفس طرف باشه. نمیشه به طرف گفت الا ولابد تو باید این کالا را بخری. الزام شریک به پذیرش سهم رفیقش الزام به یک معامله ایست که موجبی نداره. پس بنابراین نوبت میرسه از نظر آقایون به بیع مال مشترک، و لذا اون مال قیمت دار نسبت به اون مال دیگر بناس فروخته بشه و مالیت بین این دو تقسیم بشه اونطوری که در کلام ایشان آمده. ما اینجا یه عرضی داریم با اون اینه که همان طوری که گذشت قسمت و تقسیم خلاف اصله، طرف رو بخوان الزام بکنن به تقسیم خلاف قاعده است، و دلیل بر مشروعیت و لزومش هم عمدتاً دلیل ربی بود از اجماع و سیره. نسبت به قسمت عین، اگر عین قابل تقسیم باشه خب حالا قدر متیقن از مورد تقسیم، تقسیم عینی است. اما اونجایی که نوبت میرسه در مقام تقسیم به تقسیم مالیت و نه عین، یعنی اینکه طرف میگه این مال رو تقسیم کنید، منظورش اینه که این مال رو بفروشید، سهم من رو از فروش این مال بدید، اصلا همچین حقی داره؟ در باب قسمت شریک حق داره بگه این مال مشترک رو بفروشید الا ولا بود. و وادار بکنه مال مشترک فروخته بشه. تا اینکه این آقا به سهم خودش میخواد برسه. مثالی که مرحوم آقای خودشون فرموده، من مثال زدم قالی دستی و قالی ماشینی، ایشون مثال میزنه دو خانه، خانه کوچکی هست و خانه بزرگی، و که انمود یه خانه قابل تقسیم نیست در این فرض. ایشون فرموده خب هر دو خانه رو باید بفروشن، حالا مخصوصا اون خانه بزرگتر رو که تقسیمش ممکن نیست. چرا باید بفروشن؟ ایشون میگه قسمت حقیه که طرف حق مطالبه داره. خب طرف میگه قسمت کنید مال رو، یعنی مالیت مال رو به من بدید. خب مالیت و سهم اون آقا رو بفروشن، پولشو بهش بدن، یا خودش بره سهم خودشو بفروشه پولشو بگیره. این خانه بزرگ در حقیقت یک سومش مختص به یک طرف میشه، اون یک سوم دیگه که ما به تفاضل بین دو خانه است، خب براس اون نصفشو به این ور بدیم نصفشو به اون ور. خب کل خونه رو میگن بفروشن. چرا کل خونه رو بفروشن؟ چون مطالبه به تقسیم یا مردش به مطالبه به قسمت فیزیکی و خارجیه. خب گفته میشه حق طرف در مطالبه به قسمت عین ماله. بسیار خوب، فرض جاییه که مطالبه فیزیکی و تقسیم عین مال ممکن نیست، که نوبت رسیده به فروش مال و تقسیم مالیت و ثمن اون مال. خب کسی که مطالبه به قسمت میکنه، یعنی مطالبه به مالیت مالش میکنه دیگه. این آقایی که میگه بیاید این مال رو تقسیم کنید و نمیشه این مال قسمت خارجی و فیزیکی بشه، یعنی آمده میگه بفروشید این مال رو سهم منو بدید. به چه عنوان همه خانه رو بفروشن و سهم این آقا رو بدن و بقیه رو بدن به اون آقا؟ خب سهم خصوصی این آقایی که مطالبه این قسمت میکنه اینو بفروشن. برا شد بیع مال غیر خلاف قاعده است. اون شریکی که مطالبه به قسمت نمی کنه سهم او رم بناست به فتوا و بیانی که مرموهای خویی می فرماد یوبا اون مال مشترکی که قابل تقسیم نیست، در این مالی که قسمت مشتمل بر رده همش فروخته بشه. چرا همش فروخته بشه؟ آیا با فروش همه شریکی که مطالبه به قسمت میکنه به عین مال دست پیدا میکنه؟ این گونه که نیست. به پولش دست پیدا میکنه. خب اگر به پولش براش دست پیدا بکنه بره سهم خودشو بفروشه. این که وادار کنن که اون شریک هم سهمش فروخته بشه، نه فقط منی که مطالبه به قسمت میکنم سهمم فروخته بشه، سهم دیگری هم فروخته بشه، خلاف قاعده است، خلاف اصله، بلا موجبه. همانطوری که تا الان مال مشترک بین دو برادر بود، یکی از این برادرها که مطالبه به قسمت میکنه و منظورش اینه که مالیت مال دستش بیاد، سهمشو بفروشه به دیگری و از این به بعد مال مشترک میشه بین اون کسی که مطالبه به قسمت نمیکنه و مشتری از این برادری که مطالبه به قسمت میکنه. اصلا به چه موجبی داره؟ بله، در بعضی از موارد اون نکته‌ای که مغفوله تو کلمات شاید بشه گفت قوم و حداقل به مقداری که من دیدم و خصوص کلمات من موهای خویی، اینه که در برخی از موارد که طرف مطالبه به قسمت میکنه و منظورش رسیدن به مالیت مالشه، سهم او از اون مال مشتری نداره. یعنی مال به گونه ایه که فروش اون جزءش خریدار نداره. مثل یک انگشتر، یه انگشتری که از پدر بزرگی به وارث رسیده، خب یه انگشتر مشترک بین این دو برادر. خب حالا بگیم آقا تو که میگی مطالبه به قسمت، یا سهمتو بفروش به شخص دیگری. کسی نصف انگشتر نمیخره. شنیدیم نصف خونه بخرن و خونه بشه مشترک، اما نصف انگشتر بخرن یا نصف قالی رو بخرن، این گونه موارد بعید نیست بگیم امر منتهی به بیع بشه. وقتی که بناس این آقا میگه این مال تقسیم بشه و این مالم قسمت پذیر فیزیکی نیست، مطالبه به قسمتش یعنی مطالبه به مالیت سهم خودش، و مطالبه به مالیت سهم خودش منوط به اینه که یا اون شریک سهمش رو برداره میشه قسمت ردی، اگر او برداره نوبت به دیگری نمیرسه، باز تحفظ میشه بر عدم بیع. ولی اگر اونم میگه من نمیخوام، مردش به اینه که این مال پس بنابراین وقتی حق مطالبه قسمت هست باید فروخته شد. پس اینی که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمده که مال مشترک در تقسیم ردی، اونجایی که قسمت منحصره به رده، قسمت تعدیلی نیست، قسمت افرازی نیست، قسمت ردی است، اگر هیچ کدام راضی به رد نیستند مال فروخته میشه، به نظر ما باید تفصیل داد، تفصیلی که ندیدم کسی ذکر کرده باشه. و اون تفصیل این بود که اگر اون مال سهامش خریدار داره، خانه نصفش رو میخرن، نصف مشاعش رو، نوبت به بیع اون مال نمیرسه، بلکه اون کسی که مطالبه به قسمت میکنه بره سهمشو بفروشه، و به پول سهم خودش با بیع سهم خودش و نه با بیع کل خانه برسه. ولی در اموالی که سهامش خریدار نداره، معمولا مثل انگشتر، مثل قالی، کی میاد یه قالی یه متری، یه تابلوی نیم متری و نصفشو بخره؟ یک انگشتر عقیق یا غیر عقیق رو یک دهمشو بخره؟ خب در این موارد اگر بناس حق تقسیمی و مطالبه به قسمتی به اعتبار مالیت، این تقسیم تقسیم به اعتبار مالیت نه به اعتبار عین، اگر نوبت به تقسیم برسه و حق تقسیم و مطالبه به قسمت باشه، در این فرض نوبت به بیع میرسه. پس بنابراین اونی که در کلام آقای خوی قدس سره و بالخصوص در مسئله دار صغیر، صغیر و کبیره که فرمود دو تا خانه، یه خانه بزرگ یه خانه کوچیک، اینجا تقسیم این ممکن نیست مگر به رد. خونه کوچیک رو به یه طرف بدن، خونه بزرگ رو به یه طرف دیگه بدن و اون کسی که خونه بزرگتر رو برمیداره ما به اتفاقات جبران کنه. اینجا فرمود اگر هر دو مطالبه میکنن به اون خانه بزرگ، در اینجا نوبت به تقسیم به رد میرسه، منتها تعیینش با قرعه است. قرعه به نام هر کدام افتاد، خانه بزرگ رو به او میدن و اگر هر دو نکول دارن، حاضر به رد نیستن، فرمود علل اطلاق میفروشن و سهم هر یک رو میدن. ما دو اشکال داشتیم، یه اشکال دیروز یه اشکال امروز. اشکال دیروز ما این بود که چرا همه مال رو بفروشن؟ اون مال کم ارزشو اگر براس هر دو یا یک کدومشون مطالبه دارن اونو که دیگه نباید فروخت. بله طرف راضیه به رد نیست، یعنی طرف راضی نیست که اون گرانتر رو برداره و ما به اتفاقات رو جبران کنه. خب اما اگر راضیان یکی یا هر دو به اخذ اون مال کم ارزش دار، با تحفظ بر عین ممکنه بهش باید مالو داد. اگر یکی مالو بهش بدن، هر دو میگن اون مال کم ارزشو به ما بدید، با قرعه بدن. این نسبت به اون، اینی که تو کلام آقای فرموده بود در این مورد هم یباع و هر دو مال، باز اون چه بیننده، بلکه اون مال کم ارزش باید تحویل اون اشخاص شرکا، حالا یکیشون یا به تعیین یا به قرعه بشه. و اما اشکال امروز ما نسبت به این مالی است که ارزش بالاتری داره، خب هر دو حاضر به پذیرش اون که مستلزم تقبل رد سهم شریک از اون ماله نیستن، هیچ کدوم حاضر نیستن. به قول آقای خوی اما پول نداره که جبران کنه، هیچ کدومشون ندارن، یا نمیخوام، میگه من میخوام خونه سهم رفیقم رو بردارم، ما به اتفاق بودم نمیخوام. خب در این صورت علل اطلاق مرحوم آقای خوی فرمود بفروشن این مال رو، مال مشترک رو، و سهام اینا رو با اون ثمن تأمین کنه. باز موجبی برای بیع به نظر ما علل اطلاق نیست. اونجایی که شخص مطالبه به قسمت میتونه بدون اینکه این مال فروخته بشه کلش سهم خودش رو بفروشه، چه موجبی اصلا برای قسمت اینجا به معنای فروش عین و تقسیم مالیتش چه موجبی اصلا داره؟ بیع مال شریکی که مطالبه قسمت نمی کنه خلاف اصله، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. اون شریکه میگه نمیخوام بفروشم مالمو. خونه مشترکه میگه نمیخوام بفروشم. اون داداش میگه بسیار خوب داداش تو نمیفروشی اما من میخوام بفروشم بفروشی. شما میگید نه، چون حاضر برد نیست اون داداشی که مطالبهی به قسمت نمی کنه الا ولابود باید حاکم یا خودشون این مالو بفروشن و سهم هر یک از این دو شریک رو بدن. اصلا موجبی برای این دیده نمیشه. اون جایی که سهم شخص مطالبه به قسمت خریدار داره، قابل فروشه و مطالبه به قسمت هم اینجا مردش، اون جایی که قسمت به رده اینه که طرف وقتی که میگه من حاضر به رد نیستم یعنی من پولشو میخوام، خب سهمشو بفروشه. بله استدراک ما فقط این یک مورد، جایی که اون سهم شریک که مطالبه به قسمت میکنه عادتا خریدار نداره، مثل انگشتر، مثل قالی و امثال اینها. در این صورت بر اساس حق مطالبه به قسمتی که گفته شد نوبت به فروش میرسه. حالا دیگه راحت تر و کسی که دیگه مال مشترک داره دیگه باید راحت تر، غیر راحت تر شد دیگه باید فرض اینه برای راحت تر بودنش طرف رو الزام بکنیم تویی هم که نمیخوای بفروشی بیا بفروش سهم خودتو. این دیگه راحت تر بودن مجوز الزام طرف به این که بیا راضیه به قسمت بر اساس بیع بشو این دیگه دلیلی نداره. پس کردم دلیل ما بر مشروعیت قسمت به معنای وجوبش عمدتاً دلیل لبی اجماع و سیره است. آیا اونجایی که این مال مشترک قابل فروشه، یه خونه است قابل فروش، سهامش نصفشو میفروشم، ما بگیم نه الا ملابود برای این که خونه رو بهتر بخرن اونی هم که راضیه به فروش نیست بیاد راضیه به فروش بشه و بر اساس مالیت بفروشن خونه شون رو بفروشن، خونه رو بفروشن یه میلیارد، فردا این خونه یه میلیاردی 3 میلیارده. حالا به خاطری که اون آقا راحت تر خونه رو بفروشه یه لطمه اینجوری. آیا در اینجا هم سیره و اجماع بر الزام به قسمت و الزام به بیعه؟ ما اول مداله این نسبت به مطالبه قسمت ردی. با این بیان روشن شد ما علاوه بر اقسام ثلاثه در تقسیم که قسمت افرازی، قسمت تعدیلی، قسمت ردی داشتیم، قسم رابعی از قسمت داشتیم و اون تقسیم به اعتبار مالیت، تقسیم چه بگم ارزشی مالی که مبتنی بر بیع ماله. در جایی بود که هیچ یک از تقسیم افرازی و تعدیلی ممکن نبود نوبت رسید به تقسیم ردی و در تقسیم ردی هیچ کدوم زیر بار رد نرفتن، نوبت میرسه به تقسیم مالیت و ارزش به بیع مال با تفصیلی که بیان شد. بعد از این مرحوم آقای خوی قدس سره متعرض حکم تقسیم در مالی که قسمتش مستلزم ضرره میشه و بفرماد از ما تقدم روشن شد مثل نگین انگشتر که تقسیم خارجی و عینیش یک نگین رو دونیم بکنن مستلزم ضرره. خب کلام اینه که اگر تقسیم خارجی عین مستلزم ضرره، تقسیم اون عین و اجابت به قسمت تقسیم اون عین لازم نیست. البته ایشونی تفصیلی هم در یک مسئله سابقی فرموده، تارتن یه نفرشون متضرر میشه و اخرى هر دو متضرر میشن. هر دو متضرر میشن مثل نگین انگشتر. بخواد یک نگینه، حالا هر نگینی به نظرم باشه، یک نگین بزرگ تقسیم به دو نگین کوچک بشه، هر دو متضرر میشن. اینجور نیست که قیمت نیم نگین معادل نصف قیمت نگین کامل باشه. موردی هم که یکی از اون دو متضرر میشه مثل پارچه ایه، این پارچه 4 متره، سهم یکی 1/4، 1 متر رو اگر بدن صاحب 1 متر متضرر میشه، ولی صاحب 3 متر متضرر نمیشه. یه قواره کامل وافی هم هست. با توجه به اینکه گاهی وقتا هر دو متضرر میشن، گاهی یکی متضرر میشه، اگر اون کسی که مطالبه به قسمت میکنه رفیقش متضرر میشه، حق مطالبه به قسمت نداره. یعنی مطالبه کنه به قسمت مالی که اون شخص مطالب متضرر میشه، یعنی اون صاحب 3 متر پارچه از صاحب 1 متر پارچه مطالبه قسمت بکنه. یعنی بگه بیا 3 متر منو جدا کن. خب این قسمت مستلزم ضرره، تقسیم واجب نیست، اجابت به قسمت واجب نیست. ولی اگر بالعکس اون آقایی که متضرر میشه مطالبه به قسمت بکنه، صاحب 1 متری میگه بیاد 1 متر منو بدید، بسیار از پارچه 4 متری 1 متر قیچی میکنن، میگن بفرم. شخصی که متضرر میشود به قسمت اگر مطالبه به قسمت عینی بکنه باز وجوب اجابت داره. چرا؟ چون اون مطالبه به قسمت که اون طرف مقابله ضرری پیدا نمیکنه. این مثل موردیه که گندم ها رو تقسیم کنن، در تقسیم گندم هیچ که متضرر نمی شد، اینجا در این تقسیم اون شخصی که مورد مطالبه قرار می گیره، نه اونی که مطالبه می کنه، خب اون متضرر نمی شه. اونی که متضرر می شه خودش اقدام کرده، اشکال نداره. ولی که موجبی نداره، یکی از اون دو قاعده ای که گذشت این بود که مهما امکن تا بشه تحفظ بر عین مال و تقسیم عین و عدم بیع اون اولا. ایشون در اون قسمت به رد مفروضش اینه که تقسیم عین ممکن نیست. در قسمت به رد خونه بزرگ رو نمیشه یک ششم خونه رو قیچی کرد، با این فرض ایشون پیش آمده. و الا اگر در قسمت به رد فرض کردی خونه رو قابل تقسیم، اصلا این قسمت قسمت ردی نیست، این قسمت قسمت تعدیلیه یا قسمت افرازیه. خونه رو میشه از وسط یه دیوار کشید دو قسمت بشه، این دیگه اصلا قسمت ردی جا نداره، این قسمت افرازیه. فرقی که تدفعات مثل نگیرن
انگشتر،
اینم قابل قسمت نیست، اینم باید خونم اگه کسی قسم تو مخالفه کرد بفروشن مالیتش تقسیم. خب فرض اینه که شما اگر نگیرن انگشتر هر دو متضرر میشن و لذا اینجا قابل قسمت نیست. فرضمون اینجا جایی بود قبلش یک کدوم متضرر میشه، اگر یک کدوم متضرر میشه با اون اقدام کرده، خب مالو ما نوبت به فروش نمیرسه. او حق نداره، اون صاحب سمت پارچه حق نداره صاحب یه متر رو الزام بکنه به تقسیم عینی، چون تقسیم عینی مستلزم ضرره، ولذا او حق مطالبه به قسمت نداره. اما صاحب یک متری که متضرر میشه حق مطالبه به قسمت داره. ولذا شخصی که متضرر میشه اگر اقدام بر ضرر کرد، طرف مقابل متضرر نمیشه، مال تقسیم میشه و باید تقسیم بشه. ولی اگر نه، هر دو متضرر میشن و هیچ کدوم یا یک کدومشون حاضر به قسمت نیستن، مثل نگین انگشتر، نوبت به فروش میرسه. این کلام مرحوم آقای خویی. عرض ما اینجا و اشکال ما اینجا به ایشان نظیر اشکال سابقه، و اون اینه که مالی که با قسمت هر دو متضرر میشن، در حقیقت این مال قابل تقسیم فیزیکی نیست. حالا که نیست، آیون گفتن مرحوم آقای خویی منظور بفروشن، به نظر ما اینجا باید تفصیل داد. اگر اون مال که قابل تقسیم افرازی نیست مگر به ضرر، سهم هر کدوم قابل فروشه، میشه فروخت. مثل یک خانه که قابل قسمت نیست، متضرر میشن، اگه وسطش دیوار بکشن دو نیم خونه هر دو ضرر میکنن. یه خونه 50 متری وسطش یه دیوار بکشن، بنا نیست دیگه خونه رو تبدیل به لونه بکنن. این خونه 50 متری پس قابل تقسیم نیست، میشه مثل همون نگین انگشتر. اما خریدار داره سهامش، طرف بگه من حاضرم نصف این خونه رو بخرم. مشهد یه خونه 100 متری 50 متری حتی 30 متری میگه من نصف 30 متر رو حاضرم بخرم، با هم دیگه کنار میایم، سالی یه ماه من میخوام بیام مشهد زیارت یه جایی داشته باشم، با هم دیگه با شریکم کنار میایم. خریدار داره این سهام، ولذا به نظر ما اینجا نوبت به قسمت مال، قسمت به اعتبار مالیت و بیع به نظر ما نمیرسه، خلافا لمرحوم آقای خویی قدس سره. الحمدلله رب العالمین.